أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. قاعده ای رو که قبلا در مورد سخن گفتیم این بود که قیمت یک انسان به آرزوهاش، هوسهاش، دغدغه‌هاش، امیدهاش و از طرفی در نقطه مقابل به غمهاش، به استرابهاش، به دلشوره هایی که داره مربوط میشه. یعنی نوع قصه های یک آدم و نوع شادی های یک انسان قیمت یک انسان رو مشخص میکنه. اونچه که مهم هست این استش که قصه برای دنیا، حالا دیگه مباحث در مباحث غم و شادی مفصل توضیح دادیم، غم برای دنیا که یک نقیصه است برای انسان و یکی از غمهایی که انسان تو آخرت خیلی میخوره این استش که من چرا برای دنیا غم خوردم و خودش عذاب میشه. خود غمهایی که انسان برای دنیا خورده، عصبانیت ها، ناراحتی ها، قصه هایی که برای دنیا خورده، خودش غم میشه برای انسان. یک فحشاست غم خوردن برای دنیا، یک رذیله است، یک پستی است، یک حقارت هست که این رو الان تو دنیا ممکنه شخص احساس نکنه، ناراحتی هاش، قصه هاش، عصبانیت هاش، دلشوره هاش، ولی وقتی که وارد آخرت میشه همه این رذالت و پستی، همه این حقارت و غم به سراغش میاد و معلوم میشه که چقدر کوچک بوده که دنیا تونسته او رو تحقیر بکنه و به قصه بیاندازه و به گریه بیاندازه و به عصبانیت بیاندازه. این اونجا معلوم میشه. پس غمهای دنیایی که اساساً خیلی زشت است، طوری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صلی علی محمد و آل محمد و فرمودن من بکا علی دنیا دخل النار، کسی که گریه بکنه بر دنیا داخل جهنم میشه. پس این در مورد غمهای دنیایی هستش. اما ما یه سلسله غم داریم که در دنیا میاد سراغمون اما دنیایی نیست. حدود 10 نوع غم هست که این غمها قشنگ هستن و اگر بیان اولا هم تولید شادی میکنن در دنیا برای ما و هم آخرت ساز هستن. این خیلی مهمه، این نوع غم ها که انسان شناسایی بکنه این غم ها رو چه نوع غم هایی هستن، اگرم قرار غمی بخوره از این غم ها انتخاب بکنه و غم این مسائل رو، این موارد رو داشته باشه که اینها هم در مباحث غم و شادی توضیح دادیم. ولی اون چه که اینجا مطرح هست تو این زیارتنامه که جلسه قبلم گفتم که این زیارتنامه تماما با خواسته های بخش فوق عقلانی ما طراحی شده، همونطور که خود حضرت معصومه سلام الله علیها به یکی از بزرگان فرمود که از من دنیا نخواهید، دنیا رو از همین علمایی هم که اطراف من هستن، از میرزای قمی فرمودن و دیگران هستن، بخواهید اونها هم بهتون میدن. همین مراجعی که از دنیا رفتن در کنار خود خانم دفن شدن، اینها حاجت میدن. خود ما هم همینطور هستیم، عادتا خود ما هم اگر حاجت دنیایی داشته باشیم سراغ قبر همین مراجع میریم، از اینها، از بزرگان، از همینا. اینها انقدر قدرت دارن در نظام برزخی و آخرتی که حاجات ما رو خداوند تبارک و تعالی به دعای اینها عنایت کنه. حضرت از فرمود از من آخرت بخواید، از من چیزهای معنوی بخواید. برای همین توی توی زیارتنامه حضرت تمام طراحی ها طراحی های فوق عقلانی است، طراحی های انسانی و عقلانی و فوق عقلانی است. قصه هایی رو که مطرح میگه تو الان هوس ها بود و آرزوها بود و عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، حشر الله معکم، نمیدونم چنین و چنان، اوردنا حوز نبیکم، سقانا به کس جدکم، اینا بود، همش آرزوها بود. از این لحظه غمها شروع میشه، یعنی دغدغه هایی که انسان باید براش قصه بخوره و نگران باشه، این قیمت رو مشخص میکنه. حالا این قصه ها و غم ها درست هماهنگ هست با این شادی ها، یعنی هماهنگ هست با این آرزوها، با این اهداف، که نشون میده قیمت کسی که زائر فاطمه معصوم است چقدر زیاده و حضرت معصوم سلام الله علیها زیارتش چه حجمی، چه قدرتی و چه افقی از معرفت رو احتیاج داره که بشه باهاش حرف زد. چون اگه اینو نداشته باشیم حرف زدنمون دروغه و بیشتر تعارفی هستش که باهاش میکنیم. هم یه جمله ای رو مثلا فرض بفرمایید که همینجوری میگیم، حالا خدا کنه اونا همینجوری ببینن ما رو، بگم والا این بنده خدا حالیش نیست چیز داره میگه، ما هم ندیش نشیده میگیریم. ولی اگه یه کسی مثلا بخواد جدی باشه، اونا هم جدی بگیرن، داستان خیلی فرق میکنه. چون تو میخوای بری اونجا بگی به ابی انت و امی، بذاری مثلا تو زیارت جامعه میگید به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، همه کسم فدای شما، مالم هم فدای شما. خب اگه وقتی کسی بیاد بره جامعه کبیره بخونه بگه من مالم هم فدای شما، جانم هم فدای شما، بعد عملا تو زندگیش میزان علاقهش به خانوادهش 1000 برابر بیشتر از دلتنگیش برای امام زمانه. اصلا برای امام زمان انقدر برای نامزدش، برای زنش، برای باباش، برای خالهش، برای عموش، برای داییش، برای دوستش دلش تنگ میشه، برای امام زمان تنگ نشده. خب خیلی بد میشه اینجوری. یا بگی چی؟ به ابی انت و امی و نفسی و مالی، مالم اینا. خب این عملا مالیه که این داره خرج میکنه برای بخشای طبیعیش، خیلی بیشتر از صدها برابر، هزاران برابر بیشتر از مالیه که برای امام زمان داره هزینه میکنه، برای جهاد داره هزینه میکنه. این شوخیه. کی میتونه بگه به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی؟ کی میتونه اینجوری بگه؟ یکی از که در نظام خارجی، در مقام عمل، در جهادی که در بیرون داره، واقعا وقت گذاریش، دغدغه هاش، عشق ورزیش، عواطفش جدی بالاتر از همه اینها باشه. برای همین هم فسقه دیگه. حضرت قرآن میفرماید چی؟ فرمود اگر باباها و ماماناتون و پسرها دختراتون، خواهر برادراتون و چی؟ همسراتون و اموال عشیرتون، اموالتون، شغل و تجارتتون و خونه هاتون پیش شما عزیزتر از خدا و اهل بیت و جهاد هستن، فاسقی. وقتی میگه جهاد، قرآن ما رو به جهاد دعوت کرده دیگه. یعنی جهاد یعنی یه چیزی که سایش باید تو زندگی معلوم باشه، خستگیش، دوندگیش، شب نخوابیش، تعطیلیش، نمیدونم بیدار بودنش، این ما تو زندگی معلوم باشه. یکی از که روح جهاد نداره، یه آدم عادی صبح میره سر کار، 2 بعد از 4 بعد از 4 میاد خونه، بعدم بقیه وقتشو با هم مثل سبک زندگی غربی، حالا پارکی برن، مهمونی برن، بشینن تلویزیون نگاه کنن، وقتم کردن وسطش حالا یه زیارتی هم برن، یه مشهدی هم حالا تو تابستون میرن کنار جاهای دیگه و اینا، این که جهاد نیستش که. یه وقتی تو هزینه های مالی نگاه میکنی، میبینی بنده خدا هزینه ای که داره برای صرف مسائل دنیاییش میکنه، برای خودش، برای بچهش، برای نمیدونم کسای دیگه، خیلی بیشتر از هزینه ایست که برای امام زمان داره هزینه میکنه. این شوخیه میگه و مالی، و مالی یعنی من جهاد مالی دارم. جهاد مالی یعنی یه کسی عرق بریزه برای پول در بیاره برای امام زمان هزینه کنه، این میشه جهاد مالی. یعنی معلوم بشه که بابا هزینه هنگفتی از خانواده کم شد رفت برای امام زمان، که تو خود امام زمان، خود اهل بیت، خود خداوند میگه ما 1 تا 700 برابر در دنیا بهش میدیم، برکت میدیم. اما جیگر این کارو کی داره؟ کی جیگر این کارو داره که جهاد مالی بکنه؟ جهاد مالی یعنی تو اگه یه ماشین، ما الان داریم افرادی 150 میلیون ماشین دارن، خمس هم نمیدن، بعد هم میگن برای امام زمان کار بکنه. جهاد مالی یعنی به یه ماشین 50 میلیونی 60 میلیونی اکتفا کنی، اون بقیه‌اش رو بفروشی بدی برای امام زمان هزینه کنی، میشه جهاد مالی. جهاد مالی یعنی اگه 2 تا خونه داری، یکیشو بفروشی بدی برای امام زمان، میشه جهاد مالی. نه اینکه ما پول خوردامون و خلاصه اینا رو بدیم بعد بگیم به ابی انت و امی و نفسی و مالی. بالاخره تو یه روزی روبرو میشی با امام زمان، خودت خجالت میکشی از اینکه هیچ کاری براش نکردی، هیچ جهادی نکردی براش، خودت چرمت میاد. توی برای زنت، برای نامزدت، برای دوستت، برای نوت، برای دخترت، برای پسرت، برای این همه آدم چقدر هزینه کردی؟ برای طبیعت، برای دنیاست دیگه، هزینه‌ای که ما می‌کنیم هزینه‌های دنیاییه دیگه، مال بخش حیوانیه. بعد نگاه کنیم برای اهل بیت، برای دین خدا، برای بقای دین خدا، برای برطرف شدن موانع امام زمان واقعا چقدر هزینه کردی از جیبت؟ چه جهاد مالی کردی؟ خدا رحمت کنه که از علما رو تو این شهر ری که از بچگیش تو جهاد بود، تو شکنجه بود، تو زندان بود، نمیدونم بعد از انقلاب هم چقدر زحمت کشید و خیلی 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 زحمت کشید، تازه هم به رحمت خدا رفت. یه موقعی بچهش هم شهید شد، تازه گفت نیت کردم انشالله جنگ اون یه ذره پیروز بشه، میخوام خونم رو بفروشم، نصفش رو بدم، یه خونه رو یه بدم، یه آپارتمان بشم. این یه خونه بزرگی داشت، اینم بدم برای میشه جهاد مالی. یعنی یه کسی که تو جهاده، یعنی خسته است برای امام زمان، برای اسلام، برای دین، میاد تو زندگیش اینه. این کسی است که وقتی روبرو میشه با امام حسین، روبرو میشه با امام زمان، حضرت عرق کردن، عرق ریختن، خسته شدن، هزینه کردن رو تو وجودش میبینه. اما اینکه ماها همینجوری زندگیمون رو بکنیم و مسیر زندگیمون رو بریم، روز به روز دنیامون رو آبادتر بکنیم، حالا کنارش بدونه که به جایی هم بر بخوره، یعنی به هیچ جا بر نخوره، به هیچ کس و هیچ جا بر نخوره، یه کمکی هم بکنیم برای این. این جهاد نیست. این وقتی میخوای بگی به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، احتیاط داره دیگه، نمیتونی صادقانه این قسمت رو بخونی. کی میتونه این حرف وقتی جلو معصومی نشسته بگه و بگن راست میگه؟ این اگه جاش برسه هر چی داره میده و تا الان هم خیلی کار کرده، اونه که صدق داشته. الانم تو این بخشی که میخوایم برسیم اینجوری هستش، الان رسیدی به یه جایی که دغدغه هاتو میخوای بگی و قصه هاتو میخوای بگی. این قصه یه قصه انسانیه، اگه کسی نداشته باشه معلومه غافله، این آدم اصلا کلن غافله. این چی هستش؟ کی میانم میتونه این قصه رو پیدا کنم؟ اول از همه بگم قصه چیه، میفهمید؟ و الله یسلو، و این خیلی مهمه که دقت بکنید. بعد از که میگیم ما مشهور کنه ما رو، میگیم و الله یسلو بنا معرفتکم. بعدم چی میگیم؟ میگه انه ولیون قدیر، یعنی با ولایت و قدرت خدا باید سر کار داشته باشی، یعنی باید بری در خونه ولی و قدیر رو بزنی که این اتفاق بد نیفته برای تو. اون چیه؟ ای که معرفت شما از ما گرفته نشه. حالا خدا وکیلی بیان به ما بگن که آقا یکی از ترسات، یکی از قصه ها، یکی از دلشوره ها چیه؟ دلشوره های زندگی تو بگو. میگه من دلشوره هم این هستش که یه شوهر گیری دخترم نیاد، نمیدونم پسرم دیر زن بگیره، دلشوره هم این هست شوهرم یه طوریش بشه، بچه هم یه طوریشون بشه، زنم یه طوریش بشه، دلشوره هم این هستش که کار کاسبی میده دوگاه یه طوری بشه، دلشوره هم این هستش که شغلم از دست ندم، دلشوره هم این هست مریض نشم، اون مریض نشه، این نمیره، اون اینجوری، این میشه دلشوره های دارم. قیمت همینه. ولی یه آدم اصلا اینجوری نیست. یه عاشق، یه کسی که عضو خاندان اهل بیت میدونه خودشو، میدونه خودشو ها، یعنی واقعا به تمام باور کرده بچه اهل بیت، خودشو جز این خاندان میدونه، غیرت این خاندان رو داره، غیرت داره نسبت به این خاندان، نسبت به مادرش فاطمه زهرا، نسبت به خانواده خودش تعلق داره واقعا. بزرگترین مصیبت برای این هستش که نکنه مسیری که من دارم میرم، شما که مثل ماشینی که داره حرکت میکنه تو مسیر داره میره، یا هواپیمایی که رو هوا داره میره، یعنی اون قطنماش و اون راهیابیش قطع بشه، چه اتفاقی برای هواپیما میفته؟ ارتباطش با مرکز قطع شه، رو هوا چه اتفاقی میفته براش؟ مسیر رو گم بکنه. یه کشتی ها اینجوری میرن دیگه، مسیریاب دارن دیگه. حالا این کار نکنه، وسط اقیانوس یه کشتی ندونه الان کدوم سمته، ندونن جنوب شمال کجا داره میره، ببین چه فاجعه‌ای میشه. یعنی مسیریاب گم شه. معرفت تو، بصیرت تو نسبت به اهل بیت چیزی هست که تو رو دائما به سمت خانواده آسمانی حرکت میده. اگه این یه دفعه ازت گرفته بشه، یه لحظه ازت گرفته بشه چه سردرگمی انسان پیدا میکنه. دقیقا مثل جنینی که تو رحم مادر داره مسیر طبیعیش رو طی میکنه، یه دفعه سردرگم بشه که دنیا رو گم بکنه، که میخواد بیاد به سمت دنیا، یه دفعه بره به سمت دومسازی، شاخسازی، دست و پای اضافه ساختن، یا سیستم به هم خورده دیگه، این گیج شده. اصطلاحا هم میگیم چی الان تو این دستگاهی که شما کار میکنیم هنگ کرده، شخص یه دفعه هنگ بکنه، یه دفعه داره میره به سمت اهل بیت، به سمت بهش، به سمت مشهور شدن با خانواده آسمانیش، یه فیلم سر از یه جای دیگه در آورده. اصلا نوع آرزوهاش، دغدغه‌هاش، هوس‌هاش، اصلا کلاً آرمان‌هاش، برنامه‌ریزی‌هاش اصلا کلاً تغییر می‌کنه. مثلا داره سمت فوق عقل میره، حرکت‌های قدرتمند فوق عقلانی داره، یه هوس عقلی میاد براش، شهوت عقلی می‌گیردش. ما خیلی یاد داشتیم تو مسیر فوق عقلی خیلی پیشرفت کردن، اما شهوت عقلی نذاش برن جلو، مسیر کج شد. طلبه چقدر داشتیم، خدا گفت، خدا رحمت کنه امامو، چقدر طلبه هایی رو که جبهه نرفتن امام سرزنش کرد، که باید روز قیامت جواب بدن. هر کس خود و خانواده خودش از جنگ دور نگه داشته، روز قیامت باید جواب بده به هر بهانه‌ای، اما از مقدس، علمی یا هر چیز دیگه. رضاف همون طلبه ها و روحانیونی که درس رها کردن رفتن جنگیدن، اونها اقال از پای علم برداشتن، یعنی شهوت علم و تدریس و مدرک تحصیلی و استاد شدن و اینا مانع نشد از اینکه برن جونشون در راه دین بدن. ما طلبه هایی داشتیم شهوت علمی نذاش برن، دانشگاهی هایی داشتیم که شهوت علمی نذاش برن جهاد بکنن. من دکتر شم، من مهندس شم، من این بشم، من اون بشم، هیچ. این میشه شهوت چی؟ شهوت عقلی، یعنی یه چیز دیگری میاد مسیر رو عوض میکنه از نوع شهوت چی؟ علمی و عقلی. دیگه این علم نابوارک میشه. یه قاعده بگم بهتون تو قواعد انسان شناسی، هر چیزی که جلوی بی نهایت شدن شما رو بگیره و جلوی حرکت شما برای رسیدن به الله رو بگیره محدودتون میکنه، و هر چیزی که این کار رو بکنه، اصطلاح قرآنش این است که اون چیه؟ اون شیطان شماست. چیه؟ شیطان. میتونه درس باشه، طلبگی باشه، اجتهاد باشه، چیزای وهمی. میخوام من نماینده مجلس شم، میخوام رئیس جمهور شم، میخوام نمیدونم. یه دفعه میبینی طرف غلط شد. بله، یه کسی ممکنه تو ساختار فوق عقلانی باشه، نماینده مجلس هم بشه، رشدش هم بکنه، هیچ کاری نداره. اون نمایندگی رو میکشه تو رشد خودش. رئیس جمهوری هم میکشه تو رشد خودش. وزارت رو میکشه تو رشد خودش. این خوبه، یه آدم قوی میخواد که ریاست، مقام، چیزای وهمی، هنر، هنرمند شدن، مشهور شدن، معروف شدن، اینها او رو از حرکت‌های فوق عقلانی نیندازه. خب بله، این خوبه. یا بحث‌های گیاهی، مباحث گیاهی نندازه، یا مباحث مالی، من خونه و مبل و ماشین و ویلا و سفر و این داستانه اینجوری، حرکتش رو کور نکنه. بله، این خوبه، آدم به کار بگیره. ولی تو هر مرحله از این چهار مرحله ممکن استش که یکی از شهوت‌های چهارگانه، از دست شهوت‌های چهارگانه، یکیشون بیاد مسیر رو از انسان چیکار کنه؟ بگیره. و الله یسلبنا معرفت کن. معرفت اون بصیرت است، اون دیدن است، غیر از علمه. یک کسی علم داره نمیتونه حرکت بکنه. باید چی داشته باشه؟ معرفت داشته باشه. علم دانستن است و معرفت فهمیدنه. این که بف میگیم آقا فهمیدی چی گفتم یا نه؟ فهمیدی؟ یعنی باور است، یعنی بصیرته، یعنی با وجودت یکی بشه این نکته، این میشه معرفت. معرفت جزئی و شخصی است، علم کلی است، اطلاعات کلیه. معرفت نه، یعنی من خودم این مسیر رو رفتم یا باورش دارم، شک تو وجودم نمیاد، تردید تو وجودم نمیاد، یه قاقابم نشون بدن رامو کج نمیکنم. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. خدا میگه من تو مسیری که دارید به سمتم میایید هزاران چشمک از اینا بهتون نشون میدم، از این بخشا، بخشای عقلی و علمی، بخشای حیوانی، بخشای گیاهی و بخشای جمادی. هزاران چشمک، هزاران دلبر میذارم سر راهتون ببینم بالاخره به من نگاه میکنید، یعنی که مطلقم یا به محدودها نگاه میکنید. چون دلبرها هر چی باشن چی هن؟ محدودن دیگه، ولی دلبرن، الهه های مختلف هستن. خودم هم گذاشتم قاعده همینه، میگه انا جعلنا، ما خودمون زینت دادیم برای شما، شهوت زیاد براتون گذاشتیم، عواملی که به شما چشمک میزنن سر راه زیاد گذاشتیم براتون. ببینیم ایوکم لنبلوکم لنبلوکم ایوهم احسنو، ببینیم کدومتون چشمک ها رو میپذیرید و از مسیر میفتید. یه کسی یه ریاست بهش میدن، میبینه که همچی میره دنبال این ریاست. آقا تو هم کارمند بمونه، میخواد رئیس بشی، همچی میره دنبال این ریاست، ببینی پژمرده میشه، افسرده میشه، روحیش خراب میشه دیگه، عبادتاش از بین میره، بصیرتاش از بین میره، معرفت اینجوری از آدم گرفته میشه دیگه. یه کسی که میدوه بره تو میدونه مین، با خود من تو همین جبهه بودن کسایی که با من تو خط میشکستن، میدوه بصیرت داره، ولی یه موقع میگیره آدم، خدا بصیرت رو میگیره، معرفت رو میگیره، یعنی شناخته کور میشه آدم نسبت به اون. یه موقع میگه ما چه ساده بودیم، ما جبهه رفتیم چه ساده بودیم، نماز میخوندیم، ما خانم های خیلی عالی در سطح طلبه و از این محجوب ها و از این پوشیه بزن ها داشتیم، الان همین الان من سراغ دارم خیلی بد حجاب و وحشتناک تو خیابونا میگردن. این خانم یه زمان طلبه بوده، یه زمان مبلغ بوده، یه زمان معلم قرآن بوده، اینجوری شد. روحانی می داشتیم، چقدر ما تو همین دانشگاه سقط شدن بیچاره ها. اومدن دست دیگران رو بگیرن، خودشون چه شدن؟ خودشون سقط شدن. جبهه داشتیم، رزمنده داشتیم، یار امام داشتیم، آیت الله داشتیم، مرجع تقلید داشتیم، نمیدونم مجتهد داشتیم، سادات داشتیم، پیشکسوتان جهاد و خون داشتیم. اینا بودن دیگه، اینا بودن. ولی خب معرفت سلب شد ازشون. این خیلی خطرناکه. این داستان تلخ به شما بگم. ببینید یه شخصی مثلا حدود 30 نفر از اصحاب عمر سعد تا چند دقیقه قبل از شهادت امام حسین خودشون رسوندن به امام حسین. خب یه عمر جنگیدن با امام حسین. وقتی امام حسین تنها است میان، بصیرت بیابن اینجا چی داشتن که خدا بهشون بصیرت داده. بعد کسی هست تا غروب با امام حسین بوده، غروب دم غروب فرار میکنه. تصور کنید ما چقدر خطرناک میشه آدم. یعنی با امام حسین، با مقام رسول خدا، با مقام امام حسین یه ساعت دو ساعت بیشتر فاصله نداشته. در عاقبت به خیری خیلی مهمه، عاقبت به خیری. خدا رحمت کنه امام، بهش گفتن شما اگه یه دعای مستجاب داشته باشید چه دعایی میکنید؟ خواهی من یه دعای مستجاب داشته باشید، خدا عاقبت همون بخیر کن، عاقبت بخیر. ولای است، این دغدغه است، این دغدغه الکی نیست. من الان به شما بگم، شما بگید که خب آره اینم حرفیه دیگه، بالاخره ما هم باید داشته. دغدغه بگید چی؟ دغدغه یعنی یه آقای یه موقعی به من اینجوری میکرد، میگم من انقدر حالم بده تو روز که نگو، شبا تو خونه میرم اینا. گفتم چی؟ گفت خدا یه دختر بهم داده، انقدر عاشق این دخترم، همش وقتی نگاهش میکنم قصه میخورم، میگم خدا اگه این من گرفته بشه من میمیرم، من چیکار کنم؟ میشه دغدغه. دغدغه میاد چی؟ مثل کسی مال داره، ثروت داره، بعد هفت تا سوراخ اینو پنهان میکنه، همش هم مراقبه. دیدی پول داره همیشه فشارشون 18 به بالاست؟ چرا؟ شرکت، کارخونه، این اون چون دغدغه اومده سراغش. این دستش چیه؟ سرمایه هم نه، کارخونه هم، کشتیم، این اون نره، میشه دغدغه. دغدغه یعنی اینجوری نیست من بگم شما میخوالو پیدا کردیم. دغدغه یعنی کسی که مثلا داره گریهش میگیره پیش خدا، گریه آورترین، شاید یکی از گریه آورترین صحنه های زیارت حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم همینه. فان لا یسلبنا معرفتکم. داری با خانم حرف میزنی دیگه، داری با خانم قرار بهشت رو میذاری. خانم عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، ما تو بهش هم دیگه رو ببینیم ان شاء الله، قراراتونو میذارید. اون که میترسونه تو رو چیه؟ چیه؟ نشه. خانوم هم بگه انشالله. خوب خانوم بگه حتما. وقتی میگه حتما یعنی تمامه، کار تو تمامه دیگه، میبینیم هم دیگه رو. ولی اگه بگه انشالله چی؟ اگه انشالله یعنی معلوم نیست. یعنی معلوم نیست. این گریه داره، این دغدغه میخواد، این ترس داره، این دلشوره میخواد. یه چیزی که ما خیلی نسبت بهش، ما چون فکر میکنیم خیلی منت میذاریم سر اهل بیت خدا که آدمای خوبی میشیم ها، طلبکار هم هستیم، اصلا به این فکر نمیکنیم که این چیزی که خدا به ما داده نعمته. اینی که خدا به ما داده شرافت مقام درجه است، اینو متوجه نیستیم. بعد خیلی همینجوری با بی ارزشی به اونی که داریم نگاه میکنیم. ما کوریم نسبت به نعمت‌های بزرگی که خدا بهمون داده، به خاطر حجاب عادت کور میشیم. عادت کور میکنه آدم ها. فقط یه صحنه هایی پیش میاد که تو اون صحنه ها آدم میفهمه چی داره و اگه از دست بده چی میشه. طرف تو فشار مالی شدید قرار گرفته، آمده خدمت امام صادق، به حضرت عرض میکنه که آقا من خیلی تو فشار هستم، خیلی چیه؟ گرفتارم، فقیر شدم. حضرت میگه نه فقیر نیستی تو. ببین حضرت فرهنگو نها کن چجوری درمان میکنن اینها، معصوم چجوری حرف میزنه با تو، میگه نه تو فقیر نیستی. برای چی آقا؟ میگه تو یه ثروت بزرگی داری. چی دارم؟ میگه تو ولایت ما رو داری. این یه تو فکر میره، حضرت بهش میگه که حاضری همه دنیا رو نداشته باشی، داشته باشی همه ثروت دنیا رو داشته باشی، ولایت ما رو نداشته باشی، عوض میکنی؟ گفت نه آقا عوض نمیکنم. فهم پس من رو خیلی گرونی داری، خیلی چیز گرونی داری، حاضری زن تو بچه تو همه اینا داشته باشی، عالی ترین وضعیت، ثروت، همه چی خوب، مقام، ریاست، شهرت، قدرت، همه چی، ولی ولایت نداشته باشی. راست میگفت. حالا بعضیا میگن نه، ولی راست نمیگن. چه وقتی بهشون عرضه میشه زود عوض میکنن، زود عوض میکنن. با یه دانشگاه رفتن، با یه سفر خارجی، با یه نمیدونم پول، با یه چشمک، با یه نمیدونم ازدواج، با یه چیزی زود عوض میکنن. با یه ریاست، با یه پست رو میگن ولی عوض میکنن. تو انقلاب ما ندیدیم، کم دیدیم انقلاب، تو از اول انقلاب چقدر عوض کردن. حتی اونایی که رفته بودن جنگیدن عوض کردن. آن بود دیگه. خدا آخر اوقات ما رو بخیر کنه، ما هم اینجوری نشیم. من که به خدا خیلی میترسم. یه زمانی شما بگید این آقا که یه روز خودش به ما هشدار میداد، رفت تموم شد. هیچ بعید نیست، اصلا بعید نیست. لذا یکی از دغدغه‌های آدم این هستش که یه شبی، یه سحری، یه خلوتی وقتی تو خود زیارت میره، تو همین زیارت قشنگه، به خانم بگو خانم نگیرن از ما اینها، این همو نگیرن. ای خیلی مهمه. اگه انسان بتونه برای این بشینه گریه بکنه، معلومه خوب فهمیده. اگه کسی بشه برای این گریه بکنه، دیگه ممکنه است دنیا رو کم، دنیاش کم و زیاد بشه، طوریش بشه، هیچ طوریش نمیشه. استراباش میره، به آرامش میرسه و به شادی. اگه یه کسی یه همچین ترسی بیاد تو دلش، زندگیش پر از شادی میشه و پر از آرامش میشه، چون غصه از دنیا کلن از ذهنش میره، دغدغاش همش جنبه ابدی آخرتی پیدا میکنه. اینو نگیره. سر خم به می سلامت، شکند اگر سبوی. اینو نگیرن، اینو از ما نگیرن. اهل بیتو به معرفت گرفته نشه، و معرفت گرفتنی هستش. چقدر ما در قرآن داریم، یه دفعه معرفت رو میگن، یه دفعه عشق گرفته میشه، شور گرفته میشه، هیجان گرفته میشه، روح جهاد گرفته میشه، شخص مشغول شهوت هایی میشه، از شهوت های عقلی، یا حیوانی یا وهمی، وهمی که همون حیوانیه، یا گیاهی و یا حسی و جمادی. یه چیزی بالاخره وقتشو میگیره. شنیدی که یکی از خلفا داشت قرآن میخوند، از خلفای عباسی، بعد همیشه هم تو مسجد بود، یعنی همیشه اینو هر وقت میخواستن دنبالش بگردن مسجد پیداش میکردن. خلاصه یکی از خلفا مرد، رفتن به این گفتن که آقا شما خلیفه شدی، بهش خبر دادن که شما خلیفه شدی، بهش قرآن میخون، اینجوری کرد، از این بعد راه من تو جدا شد. میاد خلیفه میشه، چقدر جنایت میکنه، چقدر خونریزی میکنه، چقدر شیعه میکشه. اونقش هم که بوده معرفت نداشته، ولی میخوام بگم که داستان اینجوریه. خیلی ها تو هیئت هستن، میشینن، ساکنن، تو حرم هستن، ساکنن، توی ذکر هستن، ساکنن، در نماز شب ساکنن، اما معرفت نیست. و اگرم باشه خطرناکه. این دلشوره خیلی مهمه. یک کسی که این دلشوره رو نداشته باشه بیموبالاتی میکنه و میزنه به در و دیوار. این گیجبازی ها خیلی خیلی خطرناکه که از آدم میگیرن. ممکن آدم پاش سر بخوره به یه گناهی، به یه فحشایی، به یه منکری، به یه ظلم به نفسی برسه، اما معرفتش گرفته نشه. این عیبی نداره. قرآن میگه افراد متقین هم ممکن اینجوری بشن. اما این نه، یه کسی تو عین کلاسداری، عین آبرومندی، اصلا اهل فحشا منکری هم نیست، هیچی هم ازش اتفاق نمیفته، ولی معرفته چیه؟ معرفته گرفته میشه. این شما تو سوابقش نکنی، هیچی ننوشت تو سوابقش. یعنی بریم شورای نگهبان تایید میکنه که آره برای نماینده مجلس خوبه، برای ریاست جمهوری خوبه، برای فرمانداری خوبه، برای استانداری خوبه، هیچی ننوشته، بدی نداره، هیچ سوء سابقه ای نداره، ولی اتفاق افتاده، معرفت گرفته شده از طرف. ندیدیم تو انقلاب؟ الان سراغ نداریم؟ چرا؟ الان ما مرجع تقلید داریم؟ به اسم مرجع هستا، ولی مرجع حقیقی که نیست. جیره خور غرب هستن اینا، جاسوسن، جیره خور غربن، نونخور غربن، عامل استکبارن. ولی اسم مرجعتش این همه توهین به پیغمبر شد، یه اعلامیه از دفتر اینا در نیامد برای توهین به پیغمبر، برای محکومیت. ما چقدر آدمای بزرگ داریم که تو سمت‌های مقدس یا سمت‌های سیاسی بزرگ نشستن، به پیغمبر توهین شد، اصلا ککشون نگسید. من رفیق دوزشو قوه قضاییه گرفته، آی سیاسیه، داستان سیاسیه، نمیدونم الان چرا اینجوری کردن، چرا اینجوری اعلامیه میدن. رفیقای جاسوس، رفیقای دوز، رفیقای مجرمش تا بخواد دست بذاره روی صداشون در میاد. یه اشبازی های، یه دغدغه های، یه حرف های، یه چیز خیلی قشنگی اینجا هست. اول از این باید دقت بکنیم، ما باید بریم به سمت ولایت و قدرت. میگه انهو ولیون قدیر، یعنی من باید اگه بخوام معرفتم از من گرفته بشه سراغ کی برم؟ ولی قدیر، یعنی کار من نیست، یعنی من باید برم در خونه صاحبم، به ولی خودم، اونی که مربی منه، رب منه، ولی منه، بگم کارت. بچه ها رو دیدی وقتی میبرن میرن کجا؟ در خونه پدر مادرهاشون. دیدید وقتی میبرن یه جای کم میارن دیگه، آخر میان در خونه ولیشون، به مامانش میگه، به باباش میگه، میگه اینجوری هست، ولی باید بیاد، یعنی اون بزرگترت باید بیاد. اگه بخوای معرفت گرفته نشه باید در خونه ولیت بری، یعنی باید بری در خونه ولیتو بزنی، معصوم رو بزن، در خونه حضرت صاحب رو بزن، در خونه خود همین حضرت معصومه رو بزن، در خونه خدا رو بزن. انه ولیون، خدای تو ولی منه، خدا راضی نشو من بدبخشم. خدا تو که تاله منه تا اینجا آوردی، منم میفهمم تو منه تا اینجا آوردی، قدرش رو میدونم. خدایا اینو از من نگیر، من میفهمم که تو داری با من چی کار میکنی. خدایا من میفهمم دعوت میشم تو حرم، من میفهمم کجا اومدم، من میفهمم این مقام ملاقات ورود به حرم یعنی چی. ما اینو اصلا درک نمیکنیم، خیلی ساده گرفتیم ما اینکه یه پایی یا یه قلبی را بیفته بره توی حرم، خیلی ساده میگیریم اینو. برای همینم خیلی عادیه برام. خب بریم حرم در بیایم، حالا بعد فردا هم میریم، هفته دیگه هم میریم. به خدا من آدمای بزرگی رو دیدم از حرم بیرون اومدن گفتن هفته دیگه میریم، رفت تا چند سال دیگه اصلا نتونستن برن دیگه. من شیعه دیدم اومده بیرون 40 سال نتونسته برگرده حرم. خیلی ساده است، مثلا بریم خب حرم حضرت معصومه، بریم حرم حضرت عبدالعظیم. من شوخی اگه کسی بگه من الان میرم خب حضرت اراده کنه و بره، خیلی قدر خودتون رو بدونید، خیلی قدر خودتون رو بدونید. من یادم رادیو یه بار برنامه داشتم با یه کارشناسی به مناسبت همین جوی اهل بیت و امام حسین و اینا صحبت شد، بعد رفتن اتاق فرمان، این داشت با من صحبت میکرد، میگفت من 20 ساله نیومدم حضرت عبدالعظیم زیارت. گفتم خونتون کجاست؟ گفتم تهرانه. خیلی راحته، ماها چون بهمون خیلی مفت دادن حواسمون نیست اگه هفته یه بار میریم حرم، دو هفته یه بار میریم حرم، یه حضرت معصومه چیزی، یعنی چه اتفاقی داره میفته. اصلا این متوجه نیستیم که دارن ما رو چجوری میپذیرن. بیای تو، بیای تو، میدونی خیلی حرفه، بیای تو، بیای تو. اگه یه کسی پاش باز بشه توی حرم یعنی اوج امیدواری، اوج کرامت، راد دادن تو دیگه. شما وقتی میری حرم حضرت عبدالعظیم این جمله‌ای داره بالا اون در نوشته ادخلوها به سلام آمین، بیای تو، آیه سردر بهشته دیگه. اگه یه کسی بتونه، میدونید خیلی ها روز قیامت وقتی بهشون میگن بیایید برید بهش میترسن. آره حسابشون تموم شده، میگن خب شما دیگه برید، برید بهشت، میترسن برن. از جایی که بهشون میگن برید تو بهشت تا زمانی که میخوان برن تو اتو در برن، میمیرن و زنده میشن چند بار تا بتونه پاشو بذاره تو بهشت. یعنی اینجا بهشته، تمومه. چون در روایت داریم خدا به خیلی آیه دی میگه که برید بهشت و اینا میرن در بهشتن باز میکنن، لحظه که میخوان برن بهشون میگن برگرد جهنم. این خیلی بده. میگن بهشون میگن برید بفهم شما بهشتی هست، بفرمایید. و یه جنایت های اینا کردن تو دنیا که اونجا اینجوریه، اول بهشت رو با همه عظمت بهشون نشون میدن، میگن بفرمایید، بعد جلو در میگن گمشید برید، برشون میگردونن. آقا اگه کسی تو حرم راه بدن خیلیه، اصلا آدم قلبش به تپش میاد وقتی داره قدم میزنه به سمت حرم، میگه من به این طاقه میرسم که روش نوشته ادخلوها به سلام آمنین یا نه. پاتو که میذاری توی حیات یه سر آروم میشی، فکر میکنی خب آره بس که مثل این که میشه رفت. آقا از حیات تا برسی به سن، از حیات تا برسی به سن خیلی ماجرا داره تا بتونی وارد بشی. تازه بری وارد بشی حالا خنده آقا رو ببینی یا اخم آقا رو ببینیم، ولی ورودش خیلی خوبه. حالا نگاه کنید، اینو میخواستم آخر سر بگم ولی همین امشب تمومش کنیم دیگه، خیلی معطل نشیم. خیلی حرف داره اینجا میزنی با خانم که اینا رو میزنیم برای شرح یه جلسه دیگه. آخرش که دیگه قرار نتیجه رو بگیری، حالا همه حرفاتو زدی، قراراتو زدی، کاراتو بستی، میخوای بیای بیرون، میخوای بیای بیرون، یه آدمی که خیلی محتاط عاقله، حواسش هست. این یعنی چی؟ یعنی مغرور نیست، یعنی به این تحویل گرفتن مغرور نیستش. اومد خونه امام رضا علیه السلام، آقا بهش گفتش که فهمود که امشب پیش ما بمون، یه شام پیش ما باش. آقا این نمیده چی؟ امام به من گفته شام پیشش بایستم بایستد کیف کرد. امام رضا شام بایستی با آقا غذا بخوریم. امام رضا گفت بیشتر بمون پیش ما. اول اینجوری بود، بیشتر بمون، بعد گفت حالا شام بمون، بعد میخواست بره. حضرت فهمود که امشب پیش ما بخواب. آقا رفت رخت خواب خودش هم آورد جای آقا میخواد بخواد. آقا رفت رخت خواب آورد، انداخت و رفت بقیه رخت خواب رو بیاره. این به قول خود به چند تا ملق زد، خیلی سجده شکری و دوبار آه چی شده اینا. حضرت یه دفعه حضرت بالا شده گفت حواست باشه، لوس نشی یا مغرور نشی یا حواست باشه. این میشه که گرفته بشه از آدم. برای من هی سرمون رو کلا نذاریم. آره این دم تبرک، این اینجوریه، اون اونجوریه، این اینجوریه. حضرت من اینجا من خوابای قشنگ دیدم اینجا. معلوم نیست تشی در میاد. حضرت تایید کردن، تایید میکنن، خب حالا بکنه. عاقبتش چی؟ عاقبت، عاقبت. این لحظه ای هستش که اینو بگم دیگه تمام کنم عرضمو. لحظه ای هستش که تو همه حرفاتو با خانومم زدی، با خدا هم زدی، میخوای بیای بیرون. اللهم انی، اینجا خیلی 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 حال آدم خراب بشه. اللهم انی اسالک ان تخلف لی بسعاده. اگه آدم تو حرم ببینه خدا رو، خدایا من ازت میخوام که عاقبت برای ختم به خیر کنی، به سعادت خراب نشه. خدایا ان تخلف، من ازت میخوام اینو خدایا که من سعادت من بشم، آخرش خراب نشه دیگه. عمری از من گذشته دیگه، تا اینجای را اومدیم، این از ما گرفته نشه. از تخت بلی به سعادت. اگه ازت سوال کنم مگه تو الان تو سعادت نیستی؟ تو الان تو حرمی کنار ما وایسادی، 14 تا معصوم میشدن. خودمون که ساده نیستیم، ما میخوایم حرم بریم بیرون، هزار تا اتفاق بیرون خونه ممکنه میفته. این جمله اون جمله خیلی مهمه، فلا تسلو بنی ما انفی. خدایا این چیزی که من توش هستم الان رزم نگی، لا تسلوب بنید اصلا در نگیر. من میفهمم که تو داری با من چیکار میکنی، من میفهمم شما منو دعوت کردید اردی توی حرم، من میفهمم دست نوازش شما رو بالا سرم، من حمایت و پشتیبانی شما رو تو زندگیم دارم میبینم، این خوب درک میکنم. من میفهمم که خودم لیاقت ندارم، من میفهمم که و ما کننا ان، بگید بگید، و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا. ما نه، ما خودمون نمیتونیم پس هدایت خودمون برمیاییم، ما نمیتونیم، عرضه نداریم. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. خدای من عرضه هیچی ندارم، من مالک هیچ چیز برای خودم نیستم، هیچیش. خدایا حالا که منو دعوت کردی اینجا خدمت خانوم، خدمت همه انبیا، خدمت اهل بیت علیهم السلام، که من تو حرم دیدم همشون رو، زیارتشون کردم، باهاشون سلام علیک کردم، خدا این خیلی بهشت خوبی بود. زائر تو مقامی قرار داره که بهشتی ها حسرتشون میخورن. این بهشت نیست، بالاتر از بهشته. بهشت نیستش که یک کسی بگه خدا اینو از من نگیر. مقام روبرو، تخاطب با معصوم حضرت معصوم سلام الله، مقام ملاقات با الله، انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین هستش. خیلی مقامش بزرگه. تو این جزء مهمونی بهشتی هست، بالاتر از بهشت برقرار میشه. آدم به اینجا که میرسه ترس ورش میداره. اگه جاهای دیگه زیارت هم یه ذره حواس پرتی بکنه، اینجا اصلا نمیشه، جای حواس پرتی نیست اینجا. خدایا اللهم انی اسألوک ان تختم لی بالسعاده. من قصه دارم خدایا، من دلشوره دارم آخرش خودم خرابش بکنم، بی لیاقت بشم، معرفتم گرفته بشه. من خیلی ترس دارم. خب حالا چی؟ فلا تسلب منی معنفی. اینی که من توش هستم از من نگیر. خب حالا احتیاج به چی داری؟ باز باید بری سراغ قدرت. لذا بعدش میخونه چی؟ ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و اگه کسی علی العظیم ولا حول ولا قوت الا رو نداشته باشه، بیچاره میشه تو زندگیش، انقدر صدمه میخوره. در روایت داریم بزرگترین ثروت رسول خدا و قدرت رسول خدا و اصلهش لا حول ولا قوت الا بود، توحید. خدایا من به لیاقت خودم، به قدرت خودم، به حول خودم نیومدم تو این حرم، لطف شما من آورده اینجا، محبت شما، بزرگواری شما، کرم شما، خانومی شما من آورده اینجا، آقایی شما من آورده اینجا. من غرق گناه، غرق غفلت، شما منو کشوندی تو بهشت. من میفهمم اینو. لذا باید خیلی آدم این ذکر رو بگه، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا من هیچ وقت به خاطر کارهایی که برای اهل بیت میکنم، من هیچ وقت به خاطر جهادی که برای اهل بیت میکنم، من هیچ وقت به خاطر کارهایی که برای دین تو میکنم، من به خاطر تمام زحماتم طلبی از شما ندارم. من میفهمم شما همه این مدتی هم که من اجازه دادید نوکری کنم، منو به بازی گرفتید، لطف کردید در حقم، میتونستید منم مثل خیلی ها بندازید تو جهنم. دلمو شما هدایت کردید، توانشو شما دادید، پولشو شما دادید، استعدادشو شما دادید، ذهنشو شما دادید، قدرتشو شما دادید، دلشو شما دادید، همشو که خودتون دادید. پس اینو از من نگیرید. خیلی بیچاره است که یک کسی به خاطر کاری که برای اهل بیت بکنه تلف کار بشه. از خود اهل بیت نعوذ بالله خیلی زشته، از خدا تلف کار شه خیلی زشته. اونا از ما طلب کردن که ما رو اجازه میدن بریم تو این مقام قرار بگیریم. لذا هی باید بگیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هی باید بگیم الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. اگر این سپرا با همون نباشه، غرور میکشه ما رو، شیطان دام میاندازه برای ما و ما رو نابود میکنه. اینا دغدغه است، نه نسبت به فقط اینا. دقت کنید، کوچیک نگاه نکنید. فلا تسلب منی ما انفی. معرفت نباید گرفته بشه تو مسیر، خیلی خطرناکه. معرفت گرفته بشه دستگاه ردیابیت گم میشه، یه دفعه سر از کویر، سر از جهنم، سر از یه جای دیگه آدم در میاره تو طول مسیر. آدمی که میخواد برسه، شما ببینید گریه ها و زجه های امیرالمومنین و اهل بیت رو، برای که ازشون گرفته نشه. امام سجاد دعای داره جمعه ها، خیلی جانسوز این دعای جمعه هاشون، تو این صحیفه های معمولی نیست. عرض میکنه به خدا، اللهم انی من تحویلک ایای عن الهدا وجل. خدایا من خیلی میترسم که تو منو از هدایت خارج بکنی.
برم یه طرف دیگه. وجل یعنی خیلی ترس داره.
اگه تو الان اووردی منو سپاسگزارم ازت، ای خدا قدر میدونم، الحمدلله الحمدلله، ولی خیلی میترسم، خیلی میترسم. شما ببینید چه آدمایی از ما بهتر، از ما مقدستر، از ما با شرافتتر، از ما فقیهتر، از ما داناتر، از ما عالمتر، از ما مجاهدتر، از ما مبارزتر، از ما سابقه دارتر، از ما فداکارتر، آخر رفتن یه جای دیگه. جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیز. ما دیگه چی کاره؟ ما جوجه ها و کوچولوهایی هستیم و کوتوله هایی هستیم که خیلی به رحمت خدا نیاز داریم، خیلی به توجه اونها نیاز داریم. اگه خودمون رو نبریم برسونیم، له میشیم این وسط. مؤمن باید خوف داشته باشه، مؤمن باید ترس داشته باشه، وجل، مؤمن باید دلشوره داشته باشه. ببینیم اطراف خودمون رو، میبینیم، ببینیم که اینهایی که از ما خیلی بهتر بودن آخر سر کجا رفتن. لذا ترس داره، واقعا ترس داره. لذا هی باید لا حول ولا بگیم، هی باید الحمدلله بگیم، هی بریم حرم بگیم لا تسلم منی ما علفی. از ما نگیرید اینا رو، ما نیاز داریم، از ما نگیرید. هر وقت توفیقی پیدا کردید به هر کاری، مواظب باشید عاشق خودتون نشید، شیفته خودتون نشید، شیفته اونیا بشید که به شما. یه فقیر هیچ وقت تو فقر شیفته خودش نیست، تو فقر خودش شیفته اون دستی هستش که ازش پشتیبانی میکنه. اگه یه چیزایی بهتون دادن که به دیگران ندادن، شما میفهمید که به من دادن یه چیزایی که به دیگران ندادن، یه توفیقایی به من دادن که به دیگران ندادن، یه جاهایی منو یه جوری تحویل میگیرن که دیگران تحویل نگرفتن. اگه این اومد سراغتون، این ذکر رو بگید که آسیب نبینید. همه اون باید بگید مستحق بودم و آنها به زکاتم داد، مستحق بودم و آنها به زکاتم داد. گدا بیشتر بودم من بیشتر نیاز داشتم، به من دادن، دیدن خیلی. نه اینکه من یک کسیم، پس من بالاتر از بقیه هستم، پس من مهمتر از بقیه هستم، پس من با ارزشتر از بقیه هستم. از خیالای خامی کسی برش نداره. نه، من مستحق بودم. اون کسی که مستحق است بیشتر مستحق بهش میدن. خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشه‌ای رو، همیشه زودتر سلام میکرد. بچه‌ها به خصوص، مثلا فقرا، به مردم، به هر کس میزد زودتر سلام میکرد. هیچ کس نمیتونست بهش سبقت سلام بده. یه شاگردش میگه بهش گفتم آقا شما اصلا اجازه نمیدید کسی سلام کنه. آخه من پیرمرد خیلی بیشتر احتیاج دارم تا این جوونا. من اوضاعم بدتره. آخه من زودتر سلام میکنم که 99 تا ثوابش به من برسه. من خیلی احتیاج دارم. من فقیرترم. اگر انسان حالت فقر، حالت تذلل، حالت اخبات ازش گرفته بشه، میشه دیو، میشه طاغوت، میشه شیطانی که یه دفعه منت میذاره 6000 سال عبادتشو به خدا و وای میسه جلو خدا. اگر یه کسی اخبات رو بهش بدن، تذلل رو بهش بدن، فقر رو بهش بدن، ترس رو بهش بدن، دلشوره های اینجوری رو بهش بدن، در امان میمونه، چون خیلی فاصله نمیگیره از اهل بیت. خودش ترس داره، مثل بچه هایی هستن که میترسن، میترسن مامانشون، همیشه تو ایمنی هستن، با مادر مراقبشون هستن. اونا که بیمبالاتی میکنن، خیلی فاصله میگیرن از منشأ قدرتشون، اونا آسیب میبینن. اگه یه کسی این اومد سراغش، چیز مبارکی. اگه نیست، بریم بگیریم اینو، بریم درخواست کنیم که یه ذره به ما ترس بدن، یه ذره به ما دلشوره بدن، یه ذره به ما آگاهی بدن، یه ذره به ما حساسیت بدن، یه ذره به ما فهم بدن که بفهمیم کجا هستیم و چی داریم. اول بریم بگیریمش، اگه تو دلت پیداش کردی خیلی خدا رو شکر کن که بهت دادن، و حالا اگه دادن بگو که نگیرن دیگه. خواهش کنیم که دیگه اینو از ما نه، ما باید برای اینا صدقه بدیم، ما باید برای اینا دلشوره داشته باشیم، صدقه بدیم برای امام زمان سلامتی، صدقه بدیم برای همه اطرافیان، ولی صدقه بدیم که نعمتایی که دست ما هست از ما گرفته نشه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، صل على محمد وآله، صل على محمد وآله، صل على محمد وآله.